السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی حبیب اله العالمین، العبد المؤيد المحمود الأحمد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين و على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين و على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك. خداوند متعال سلام خالصانه همه ارادتمندان و حضرت سید الشهدا، مخصوصا حضار محترم در این جمع و این جلسه، رو به محضر اون حضرت ابلاغ بفرماید. در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون نصیب همه ما بگرداند. انشالله هممون و نسلهای بعد از ما تا آخر عمر ارادتمند به این آستان مقدس باشیم و با حب پیامبر و اهل بیت پیامبر از دنیا بریم و در صحرای محشر حاضر بشیم. جهت اجابت این دعاها صلوات دیگری هدیه کنیم. و بعد، قال الحکیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آیاتی که محضر عزیزان تلاوت شد، آیات ابتدایی سوره مبارکه دهر یا انسان هست که این شبها به توفیق الهی و به برکت مجلس سید الشهدا علیه السلام مهمان این آیات ارزشمند هستیم. بحث بر این بود که برای محبت و ارادت بیشتر نسبت به اهل بیت پیامبر نیاز به معرفت بیشتر هست، و برای معرفت چه منبعی ارزشمندتر و معتبرتر از آیات قرآن کریم در معرفی اهل بیت پیامبر. بیش از 300 آیه قرآن عرض کردیم که در وصف و بیان فضائل اهل بیت پیامبر نازل شده، که یه بخشی از این، علیکم السلام و رحمت الله، 300 آیه همین آیات ابتدایی سوره مبارکه انسان هست که اهل بیت پیامبر رو با عنوان ابرار معرفی میکنه. نیکان این خصلت ها رو دارن. اول دو پاداش بهشتی برای اونا بیان میکنه. ان الابرار، یک، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. از جامی نوشانده می شوند، از جامی می نوشند در بهشت که بوی خوشی داره، که حالا حاکی از گوارایی اون آشامیدنی ها و نوشیدنی هاست. دو، عین یشرب بها عباد الله، این جام از چشمه ای پر میشه که مخصوص بندگان خداست و این چشمه را هر کجا بخواهند میجوشانند. یکی از ویژگی های بهشت اینه که انسان بهشتی حتی زحمت طلب هم لازم نیست به خودش بده. اگه در دنیا ما برای یه نعمت و به دست آوردن یه نعمت باید سعی و تلاش و کوشش داشته باشیم، حداقلش اینه که باید از جای خودمون حرکت بکنیم و بریم اون نعمت رو به دست بیاریم، بیاریم استفادهش بکنیم. یا اگر انقدر حرکت هم لازم نباشه، بالاخره خواستنش و طلب کردنش حداقل یه زحمتی برای انسان داره دیگه. حداقل زحمتی که انسان باید بکشه برای بهره‌مندی از یک نعمت زحمت طلبه، یعنی به دیگری بگه مثلا اون یه لیوان آبو برای من بیار. اما در بهشت این تصویری که قرآن کریم داره ارائه میده، حتی زحمت طلب هم وجود نداره. لهم ما یشاؤون، قرآن میفرماید بهشت برای اهل بهشت یه همچین حالتی داره که هرچه اراده کنند براشون حاضر میشه. اراده کردن هم دیگه زحمتی نداره، یعنی اگه بخوایم دنیویش کنیم، اینجا انگار که شما هرچه فکر میکنی همون لحظه برات حاضر میشه. لهم ما یشاؤون فکر میکنم دیگه بالاترین و کاملترین تعبیری است که برای نعمتهای بهشتی خدا استفاده کرده، چون ماها بالاخره معمولا ممکنه اینجوری فکر بکنیم یا اینجوری تحلیل بکنیم که قرآن اگر بهشتی هم برای ما توصیف کرده، بهشتی است که به درد مثلا مردم برهوت نشین عربستان میخوره، وگرنه اون کسی که خونش توی جنگل های مثلا شمال ایرانه، این باغ و جنات تجری من تحت الانهار و اینها خیلی برایش جذابیتی نداره. یا برای کسی خوبه که در قرنها قبل از ما زندگی کرده باشه. امروز انقدر که مثلا فلان تکنولوژی جذابیت داره، اون باغ و نهر و میوه و عرضم به خدمت شما اینا جذابیت نداره. یه آقای دانشجوی از من پرسید که خدا چرا وعده به اینترنت پرسرعت تو بهشت نداده؟ سوال دیگه. یا چرا ماشین آخرین مدل و آخرین سیستم اتومبیل مثلا وعده نداده؟ خب حالا این یه بخشش که خنده داره اصلا، یا حالا اون موقعی که خدا داشته در مورد بهشت سخن میگفته هنوز بشر به این پیشرفت امروزی نرسیده بود، طبیعتا باید به زبان مردم همون زمان سخن بگه. اما با همین عبارت لهم ما یشاؤون که هرچی بخواید شما، حالا امروز رسیدی به این که مثلا یکی از امتیازات میتوانست همین فناوری ها و تکنولوژی روز باشه، شاید 50 سال دیگه اینی که ما امروز انقدر داریم ازش لذت میبریم برای 50 سال آینده خنددار باشه. چطور که من و شما نسبت به 50 سال پیشمون و پیشرفت‌های اونها الان خیلی نگاه شگفت‌انگیزی نداریم، خیلی هاشو گذاشتیم کنار، اصلا دیگه استفاده نمی کنیم. آرزوهای 50 سال پیش بشر امروز شده خاطره، دیگه گذاشتنش کنار. 50 سال بعد هم آرزوهای امروز ما برای اونها خاطر است. اما خدا میگه در بهشت هرچه بخواهی هست. حالا این هرچه بخواهی امروز یه سری چیز هست، 100 سال دیگه ممکنه چیزهای دیگری باشه. نیکان براشون یه همچه امکاناتی فراهمه. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چرا؟ پاداش چه خدمتگزاری است؟ یک، یوفون به نذر. عرض کردیم شب گذشته اینا آدمای عهد شناسی بودن، پایبند به پیمانهاشون بودن، چه پیمان با خدا چه پیمان با خلق خدا، البته عهد و پیمان با بندگان خدا هم به همین صورت. و این تأکید دین ماست، المؤمنون عند شروطهم. مؤمن یکی از ویژگی‌هاش اینه که با شرط و شروطش، با قراردادها و عهد و پیمانهاش شناخته میشه. و دوم، ویژگی دومی که داشتن که شاید اون ویژگی اولم ناشی از همین است، یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینا از یه روزی که شر و آسیب اون روز گسترده است فراگیره خوف داشتن. یکی از شگردها و الزامات تربیتی ادیان آسمانی از جمله دین مبین اسلام اینه که پیرو خودش رو با یاد قیامت تربیت میکنه. اگر از ما یاد قیامت رو بگیرن، یاد مرگ را بگیرند، شاید هیچ چارچوبی تو زندگیمون نداشته باشیم. انسان اونی که دست و پاشو جمع میکنه اعتقاد به یک زندگی بعد از مرگشه، وگرنه هیچ چارچوبی رو احیانا ممکنه نپذیره، الا به این که جبر زمانه باشه، جبر قانون بشری باشه، وگرنه هیچ قانون الهی نمیتواند دست پاشو جمع کنه. خدا رحمت کنه مرحوم های فلسفی که از خطبای مشهور بودن، مجتهد سخنرانی بودن، ایشان میفرمود من یه سفری داشتم میرفتم مشهد با ماشین، یه همسفری هم داشتیم، مسافری همراهمون بود، با این ماشین سواری داشتیم میرفتیم. یه آدمی بود که خیلی لاقید بود، هیچ اعتقادی نداشت. از تهران که راه افتادیم رو به مشهد، مدام هی با من کلنجار میرفت و خلاصه اشکالاتی مطرح میکرد و چیه مردم رو با دین و دینداری و اینا گذاشتید سر کار، چه ضرورتی داره، چه نیازی هست به دین. آقای فلسفی میفرمود ما هی از هر دری با این حرف میزدیم جواب نمیگرفت، قانع نمیشد. رسیدیم به یه جایی، یه محلی سیل آمده بود، بارندگی باران و جاده رفته و زیر آب کاملا، ماشین هم دیگه یواش یواش داشت از جاده مینداخت پایین جریان آب. یه آقای راننده گفت چهار تا در ماشین رو باز بذارین که جریان آب بیاد از تو ماشین عبور کنه، از تو ماشین عبور کنه، حرکتمون نده. ما هم درها رو باز کردیم. این آقا که همراه ما بود یه کیسه پرتقال همراهش بود و تو سفرم گفته بود، گفت من یه مادر پیری دارم مشهد، چون هی داشت زیراب دینو میزد، من گفتم خب تو مشهد میری چی کار کنی؟ معمولا اونایی که میرن مشهد زیارت امام رضا میرن، تو که چیزی قبول نداری. گفت من یه مادر پیری دارم مشهد، دارم میرم دیدن اون، خیلی هم پرتقال دوست داره. حالا شرایط اون زمان که خیلی هم شاید این امکانات ارزم به خدمت شما تهیه میوه همه جا فراهم نبوده، همه فصلی، یه کیسه پرتقال داشت با خودش سوغاتی میبرد. رسیدیم به اون منطقه ای که سیل روی جاده رو گرفته بود، ما درهای ماشین رو باز گذاشتیم آب بیاد از داخل ماشین رد بشه، بالاخره ماشین رو از جاده پایین نیندازه. اتفاقا جریان آبی کیسه پرتقال ای آقا رو از ماشین انداخت بیرون، رو دیدیم که پرتقال ها یکی یکی رو آب، مردم هم دوروبر وایسادن، از فرصت سوء استفاده کردن، از ماشین ها می آمدن بیرون و این پرتقال ها رو بر می داشتن. خیلی ناراحت شد، هی میزد پشت دستش و ایداد بیداد، اینو من برای مادرم خریده بودم اینها. آی فلسفی می فرمود که من دیدم خیلی فرصت خوبیه برای اینکه کارکرد دین رو به ای آقا نشون بدم. امامم رو برداشتم از سرم، از ماشین رفتم بیرون، گفتم آی مردم این امامه رسول خداست رو سر من، اگر پیرو دین رسول خدا هستید استفاده از این پرتقال ها برای شما حرامه. همه پرتقال ها جمع کردن، حالا تعبیر بنده است، گفتم آقا چرا عصبانی میشی، یه پرتقال میخواستیم بخوریم، کار خاصی نمیخواستیم بکنیم، جمع کردن آوردن تحویل صاحبش دادن. بهش گفتم دیدی اگر دین نباشه جامعه چه اوضاعی پیدا میکنه؟ ما اگر اعتقاد به معاد نداشته باشیم الا این که با چارچوبه های انسانی و بشری که خیلی هاش قابل دور زدنه، خیلی هاش قابل شکستنه، اما دین چارچوبی دارد به شرط اعتقاد به معاد که انسان اون چارچوب ها رو به هیچ وجه جسارت و جرأت نمی کنه بشکنه، مگه این که دیگه اعتقاد به معاد رو کلن حذف کنه بذاره کنار. این اتفاق شهادت امام حسین علیه السلام نتیجه یه همچین نگاهی است. وقتی رؤوس مطهر شهدای کربلا رو وارد کردن بر مجلس یزید لعنت الله علیه، دیدن داره یه سری اشعار میخوانه. اشعارش حاکی از این بود که من هرچند در مسند خلیفه مسلمین نشستم اما ذره اعتقاد به مبانی این دین ندارم. وقتی رؤوس مطهر شهدا را آوردن، یزید داشت این اشعار را زمزمه میکرد که لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی هاشم با حکومت و پادشاهی بازی کردند، وگرنه نه وحی نازل شده بود نه خبری از آسمان آمده بود. پیغمبری کجا بود؟ قرآن چیه؟ نتیجه یه همچی اعتقادی می شود شهادت امام حسین علیه السلام. اگه ذره اعتقاد واقعی به معاد وجود داشته باشه خیلی دست و پاها جمع میشه. لذا آدم بعضی وقتا یه خبرایی از بعضی که صاحب قدرتن، صاحب منصبن، میشنوه که فلانی این کارو کرده، این خیانت رو مرتکب شده، یه لحظه پیش خودش فکر میکنه میگه نکنه اینا واقعا به این نتیجه رسیدن که قیامتی در کار نیست. اگه اعتقاد به معاد باشه، خیانت در امانت، اونم امانت یه ملت، قطعا اتفاق نمیفته. اگه دین باوری باشه خیلی باید دست و پاها جمع و جور باشه، خیلی باید مراقبت بشه. اهل بیت پیامبر توصیفشون در قرآن کریم اینه، یوفون به نذر، به عهدشون وفادار بودن. چرا؟ چون از قیامت میترسیدن. حالا این ترس هم به این معنا نیست که خدا میخواد ظلم کنه، العیاذ بالله، نه، دادگاه دادگاه عدله، قیامت دادگاه عدله، منتها دادگاه عدلی که به شدت دقیقه. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه همچی دادگاهی ترس هم داره. تصور کنید شما رو احضار میکنن به یه دادگاه، شما حسابت هم کاملا پاکه، خیالت هم از طرف خودت راحته، اما مدام یه نفر همراهت میگه این قاضیه از اون قاضیاست، مو از ماست میکشه، ذره اگر اشتباهی پات کج گذاشته باشی احیانا اینو میفهمه حساب میکنه. یواش یواش آدم خوف برش چیره میشه، گه نکنه من یه وقت یه جایی اشتباهی مرتکب شدم، یا اصلا ابهت یه همچی دادگاهی انسان رو میگیره. این که ما میبینیم در ادعیه نقل شده از طرف معصومین علیهم السلام که همشون قائل به عصمتشون هستیم، امیر مؤمنان، امام زین العابدین، سید الشهدا، دعای عرفه رو بخونید، دعای کمیل رو دیدید، دعاهای شورانگیز صحیفه سجادیه رو دیدید، امیر مؤمنان که بر قله عصمت قرار داره در دعای کمیل مگه نمیگه ظلمت نفسی؟ این ظلم به معنای ظلم شرعی و عرفی نیست، این ظلمی که امیر مؤمنان میگه، میفرماید دو سه تا توجیه داره. یکیش اینه که میخواد به من و شما یاد بده با خدا چطور سخن بگیم. یکی هم این که امیر مؤمنان از شدت معرفت به خدا همیشه خودش رو به دهکار خداوند متعال میدانه. از شدت معرفت به خدا، یعنی اگر ماها یه وقتایی ظلمم میکنیم و نمیگیم ظلم تو نفسی، این از بیمعرفتی مونه، من خودمو دارم عرض میکنم. و اگر علی ابن ابی طالب با این که معصوم است باز عرض میکنه به خدا ظلم تو نفسی، این از شدت معرفتشه. یه همچین دادگاهی ترس هم داره، چون خیلی دقیقه. لحظاتی هیچ کس ما رو ندیده، هیچ کس همراه ما نبوده، اما به تعبیر امیر مؤمنان حاکم اون دادگاه و قاضی اون دادگاه شاهد بوده. فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات، از گناهان و معصیت خدا حتی در خلوتهای خودتون بپرهیزید. خلوت یعنی جایی که فقط خودم هستم، هیچ کسی نیست. خلوت یعنی فضای ذهنم، فکرم، گمانم نسبت به دیگران. میگه همین گمانها رو هم اگه داره میره به سمت معصیت ازش بترسید. چرا؟ چون قاضی که بناست در مورد تو قضاوت کنه همونجا شاهد بر اعمال توست. خب این دادگاه واقعا دادگاه با ابهت و خوفناکیه. یوفون به نذر و یخافون یومن کان شره مستطیرا. خب چه کار کردن این خانواده؟ وفای به نذرشون چگونه بود؟ سه روز روزه گرفتن، عرض کردم شبهای گذشته، و موقع افطار یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، غذایی که خودشون بهش علاقه داشتن. درسته سفره رنگینی نبود ولی بهش نیاز داشتن، روزه بودن. یطعمون الطعام علی حب این طعام، با اینکه این طعام رو دوست داشتن اما اطعام کردن. ایثار شاخصه بعدی زندگی معصومین علیهم السلام. با اینکه خودشون احتیاج داشتن اما چشم پوشی میکردن. یه مرتبه بالاتر از انفاقه. انفاق جاییست که انسان نیاز خودش رو برطرف کنه، اگه اضافه چیزی آمد اون رو ببخشه، بذلش کنه. اما ایثار جاییست که انسان نیاز خودش رو ندیده بگیره، چشم پوشی کنه. حضرت سید الشهدا علیه السلام در مدینه منوره احترامش سر جاش محفوظ بود، مردم هم به دستبوسش هم می آمدن، خیلی هم تحویلش می گرفتن. می توانست هم اونجا بمونه، احترامش هم حفظ بشه. عبدالله ابن زبیر به امام حسین مگه پیشنهاد نداد؟ گفت بیا تو همین مکه در پناه خانه خدا، حرم امن الهی باش، بذار یه مقدار روزگار بگذره ببینیم چی میشه، بعدن یه کاری با هم دیگه انجام میدیم. امام حسین فرمود من از پدرم شنیدم که به خون کسی حرمت این کعبه شکسته خواهد شد. یعنی یه کسی اینجا تو همین حریم کعبه میکشن، نمیخوام خون من باعث شکسته شدن حرمت کعبه بشه. من اگر یک وجب بیرون محدوده ی حرم امن الهی کشته بشم، برام محبوب تر و دوست داشتنی تر از تا داخل حرم بخوام کشته بشم. اتفاقا همون کسی که اولین کسی که در اسلام، در دوران اسلام بعد از بعثت پیامبر، خونش در محدوده ی حرم الهی مکه مکرمه، چون مکه یه بخشش معروف دیگه، محدوده ی حرمه، اونجایی که حاجی دیگه باید محرم واردش بشه و اونجا همه باید در امنیت باشن، همه باید در امان باشن، حتی گیاهان محدوده حرم، حتی حشراتش، حتی حیواناتش، همه باید در امنیت باشن. در احکام ما هست اگر یه وقتی مجرمی هم فرار کرد، پناهنده شد به حرم، وارد محدوده حرم شد، حق این که اونجا بخوان اذیتش بکنند و عرضم به خدمت شما امنیتش رو به خطر بندازن ندارن، میتوانن محاصرش کنن نذارن قضا بهش برسه تا خودشو تسلیم کنه، ولی نمیتوانن اونجا برن دستگیرش کنن یا بکشنش. اولین کسی که خونش در محدوده حرم ریخته شد همین عبدالله ابن زبیری بود که به امام حسین پیشنهاد داد. همین عبدالله ابن زبیر باعث شد که، یعنی سوء استفاده یه جورایی انگار از اون امنیت و حرمت کرد. الغرض سید الشهدا علیه السلام میتوانست راحتی، حالا یه سری بالاخره الزامات رو از طرف حکومت وقت بپذیره. مگه پسر خلیفه دوم این کارو نکرد؟ عبدالله ابن عمر بیعت کرد، هم با یزید بیعت کرد هم با صفاک تر از یزید بیعت کرد. مسلم ابن عقبه که همون معروف به مصرف ابن عقبه هست، وقتی آمد مدینه یک کشتار خیلی عجیب غریبی راه انداخت. میگن عبدالله ابن عمر خارج شهر بود، وقتی وارد شهر شد، حالا ظاهراً شبی وارد شد، آمد برگشت مدینه و مسافرت بود، شب رسید دید سر هر کوچه یه جنازه آویزانه، سرها بریدند و اعضای بدنها رو قطع کردند و به در و دیوار آویزان کردند. گفت چه خبره؟ گفتند که مسلم ابن عقبه آمده برای سرکوب قیام‌های ضد بنی امیه. خب چرا این همه آدم کشته؟ اینا حاضر نشدن بیعت بکنن. کجاست الان مسلم؟ گفتن که مثلا توی مقر استانداری، حالا یا دارالحکومه وقت اونجا. شب رفت در دارالحکومه، در قلباب کرد. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومی که خلیفه دوم اصلا به عرضم به خدمت شما سختگیری و خشونت مشهور بوده و اینا یه تکبری داشتن همراه خودشون، به نگهبانا، به اون کسایی که مأمور نگهبانی اونجا بودن گفت من آمدم برای بیعت. گفتن برو صبح بیا، فرمانده در حال استراحته. گفت من میترسم که الان برم خونه صبح ها نبینم بمیرم، بعد قیامت به چه روی سر بلند بکنم در حالی که بیعت نکردم. مسلم رو بیدار کردن، گفتن یه آقای اینجوری آمده و میخواد با تو بیعت کنه. مسلم ابن عقبه، عبدالله ابن عمر وارد اتاق خواب مسلم ابن عقبه شد، گفت آمدم باید بیعت کنم. گفت من حال ندارم پاشم بنشینم دست به تو بدم. از زیر رو اندازم، پتویی که روش بود، حالا رو اندازی که روش بود، پامو میارم بیرون، تو دست تو به نشانه بیعت جلو بیار، با پای من بیعت کن. کسی که حاضر نشد در قیام سید الشهدا علیه السلام قدمی برداره، چون امام بهش پیشنهاد داد، گفت بالاخره مردم از تو هم حرف شنوی دارن، بیا همراه شو. میتوانست سید الشهدا مثل همین آقایون، بالاخره نوه پیغمبر هم بود، احترامش هم بیشتر نگه میداشتن، دستش هم میبوسیدن، دوروبرش هم جمع میشدن، مشکلی هم پیش نمیامد براش. اما پرورش یافته مکتب اهل بیت خودش رو کنار میگذاره برای اینکه جامعه به انحطاط کشیده نشه. در زیارت اربعین حضرت امام صادق علیه السلام یه همچی امام حسینی به ما معرفی میکنه که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خدایا این امام حسینی که ما به زیارتش آمدیم اون حسینی است که بذل کرد، یعنی بخشید بدون چشم داشت. بذل یعنی همین دیگه، بذل بخشیدن بدون چشم داشت رو میگن. خون خودش رو، آخرین قطرات خون خودش رو بخشید. برای چی؟ برای مقام دنیا؟ نه. برای ثروت؟ نه. برای امنیت خانوادهش؟ نه. برای اینکه بندگان تو از گمراهی و سردرگمی و جهل نجات پیدا کنن. یعنی ایثار. ایثار خلاصه نمیشه به اون سه تا لقمه نانی که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بله اون تمرینشه. این سوره مبارکه، سوره مبارکه ده، به من و شما یاد میده ایثار رو باید از همین مصادیق کوچکش تمرین کنیم تا به مصادیق بزرگش برسیم. از مصداقهای کوچکش ببینیم چقدر میتوانیم خودمون رو کنار بذاریم، چقدر میتوانیم از خودمون چشم پوشی کنیم برای جامعه، برای بنده های خدا، برای آیندگانمون. اگر این هنر رو داشتیم امیدوار بشیم که مراتب بالاتر ایثار هم در قدرت ما هست، در توان ما هست. این شهدای بزرگواری که بالاخره خیلی از من و شما و حاضرین در این جلسه با خیلی هاشون زندگی کردیم، چطور رفتن جان دادن در راه خدا، اینا از همین کوچک ها، مصادیق کوچک ایثار شروع کردن، خودشون رو کنار گذاشتن، دیگری رو مقدم کردن. یطعمون الطعام، ما چقدر اهل اطعام طعام هستیم، چقدر اهل رسیدگی به فقیر و مستمند هستیم. میبینید اوضاعی بالاخره عموم جامعه مشکلاتی دارن. فرق جامعه دینی و متدینین با جوامعی که درش دین حاکم نیست، یکی از فرقاش اینه که افراد هم نسبت به همدیگه مسئولیت دارن. حالا ممکنه مثلا فلان مسئول مسئولیت خودشو درست انجام نده، فلان سازمان درست انجام نده، ولی من و شما هم مورد سوالیم، من و شما هم مورد سوالیم. فردا نسبت به همسایمون، فامیلمون، خیش و قوممون از ما میپرسن که تو میدانستی فلانی این مشکل رو داره، آیا برای حل مشکلش اقدام کردی یا نکردی؟ یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب این ایثار خودش ارزشه، اما یه هنر، باز امشب اینو به عنوان آخرین مطلب، یه هنر از ائمه اطهار، از اهل بیت پیامبر یاد بگیریم که به کم در خانه خدا قانع نباشیم. ایثار هنره، اما چگونه ایثار کردن، چطور از خود گذشتن و چشم پوشی کردن از حق خود و امکانات برای خود، این خودش یه هنر مضاعفه. ائمه اطهار این هنر رو داشتن که کار خیر رو با خیرات دیگه زینت میدادن، زیور میکردن. کار قشنگ قشنگه، اما به کمش قانع نباشیم. کار قشنگ رو میشود قشنگتر و زیباتر انجام داد که انشالله در فرازهای بعدی این آیات و این سوره نکاتی هست که نشان دهنده اینه که این ایثار رو چقدر قشنگ و چقدر زیبا این بزرگواران انجام دادن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.